بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى نهاية سخن در این بود که عدم جریان استصحاب در احکام تعلیقیه تارتن ممکن است از این باب باشد که استصحاب حکم کلی نسبت به موضوع کلی در مورد شک در بقای اون حکم، این که قهرن محل بحث احدی واقع نشده، چون معناش این است که شک در نسخ داشته باشیم و عبارت اخرای این است که اگر شک در نسخ و عدم نسخ داشته باشیم چه باید کرد؟ این مورد بحث ما نیست. و اخرای این است که شک در بقای حکم کلی و ارتفاع حکم کلی به لحاظ تبدل حالتی از اون موضوع به حالت دیگر است و در حقیقت در اینجا مرجع شک در این است که موضوع ما دو جزء مرکب از دو جزء بوده است و احد الجزئین مفقود شده است. در این صورت ما شک در بقای حکم و عدم بقا، اینجا واضح است که جای شک نیست، چون اگر موضوع منتفی بشود ولو به انتفاع احد جزئی شک در بقای حکم قهرن چنین شکی نداریم و بعد یقین به ارتفاع حکم داریم، چون در این صورت حکم موضوع موجود نیست و با عدم وجود موضوع قهرن حکمم وجود ندارد. ولیکن اگر حکم تعلیقی مرجعش به این باشد که حکم معلق بر شرط باشد، یعنی اینکه موضوع را ما مرکب از دو جزء ندانیم بلکه موضوع امری باشد بسیط و عنوانی باشد بسیط ولیکن مشروط به شرط باشد، چون تارتن موضوع امر واحدی است که مطلق هست و اخرى موضوع امر واحد مشروط هست. در مورد بحث به این نحو گفته بشود که اسیر انبی یحرم او و ینجس اذا غلا، پس موضوع خصوص اسیر عنبی است نه اسیر عنبی مقلی که دیروز عرض می کردیم. اسیر عنبی ولیکن اذا غلا، اگر ما به عنوان شرط قرار بدیم موضوع حرمت عبارت است از اسیر در حال عنبیت، غلیان می شود شرط برای حکم نه جزء موضوع و حکم ما قهرن در این صورت مشروط است. خب واضح است که حکم مشروط تنجز اون حکم به حصول شرط است، قبل از وجود شرط قهرن حکم منجز نخواهد بود که بنابر تحقیقم همینه. ولیکن آیا در این فرض ما شک در بقای حکم صادره از مولا داریم که تعبیر میکنیم از او به حکم انشایی؟ در این شکی نیست. پس اون چه که از ناحیه مولا صادر شده است عبارت است از این که مولا انشاء حکم فرموده است. انشاء حکم از ناحیه مولا دو صورت دارد، تارتا مطلق است و اخرى مشروط. پس از نظر اونچه که باید از مولا صادر بشود تردیدی ما نداریم، همون گونه که حکم مطلق را شارع انشاء می کند حکم مشروط را هم ایزن شارع انشاء می کند. پس بنابراین شک در بقای حکم انشائی که از ناحیه مولا به عنوان کلی که رفته است روی موضوع کلی، چون مولا روی جزئیات نمیاد تک تک حکم بیاورد، حکم وجوب صلات را برده است روی کلی مکلف با جمیع شرایطش، اما اینکه این صلات به عنوان واجب بر نسبت به این مکلف بالخصوص که عبارت از زید هست، مثلا اگر شک کردیم، یا نسبت به این این فرد خاص که عبارت از زید است، شک در حکم مشروط عرض میکنم، شک که در این که آیا استطاعت باقی است برای او یا خیر. اگر تغییر حالتی بشود و میدانیم حکم وجوب حج مشروط است به استطاعت نسبت به این فرد خاص، به خاطر اینکه تغییری در او حاصل شده است، آیا استطاعتی که مثلا قبلا بوده است الان باقی است یا اینکه خیر، اینجا ببینیم آیا میشود استصحاب کرد یا نه. پس در فرض سوم که حکم کلی مشروط از ناحیه شارع که انشاء شده است، شکی در بقای چنین حکمی ما نداریم، بلکه یقین داریم که شارع حکم را که به طور کلی برده است روی موضوع کلی، اون حکم باقی است. در انطباق اون کلی بر این فرد در اینجا ما شک داریم. خب در این صورت آیا استصحاب ممکن هست یا نه؟ خب واضح هست که حکم انشائی که منطبق بر فرد و مورد خاص شده باشد، واضح است که همون جوری که در مورد انشاء شارع مشروط کرده است فعلیت حکم را به وجود شرط، قهرن نسبت به مصادیق و موارد جزئی هم که وجود دارد، تا شرط تحقق پیدا نکند حکم فعلیت پیدا نمی کند. این دیگه مسلمه. حالا اینجا ببینیم که آیا استصحاب امکان دارد یا ندارد. اگر اشکال جریان استصحاب در این فرض سوم به خاطر این باشد که حکم انشائی قبل از فعلیتش، که واضح است که فعلیت او به فعلیت شرط است، اون حکم انشائی قابلیت استصحاب را ندارد، میگیم کی گفته است قابلیت استصحاب را ندارد؟ چرا؟ برای خاطر اینکه انشاء مولا معال و مرجعش و ماهیت و حکم از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برخلاف بسیاری از اصولیین عبارت بود از اینکه حکم عبارت است، یعنی حکم تشریعی، حکم انشائی، انشاء بدایع انشاء است، تارتا مطلق و اخرى مشروط. این انشاء بدایع انشاء چه در جانب واجبات چه در جانب محرمات، این عبارت است از تمام اون چه که از ناحیه مولا باید صادر بشود، و لذا اون مراتبی که صاحب کفایه برای حکم قائل شده بود را مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قبول ندارد، بلکه اون را به هر حال یک مرتبه، دو مرتبه، یا این که حتی عرض کردم ما میتوانیم به یک مرتبه برگردانیم. اون مراتب اربعه ای که ایشان ذکر کرده اند اون صحیح نیست. خب پس در این مرحله استصحاب بلا اشکال جاری است. چرا؟ برای خاطر اینکه ولو فعلیت این استصحاب این به حکم به شیئی مشروط شده است در احکام انشائیه مشروطه، حالا یا شیئی مشروط به شیء از عقلن مثل شرایط عامه تکلیف، یا شرعن مثل استطاعت به نسبت به وجوب حج، اگر اشکال از این نظر باشد میگیم این اشکال جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این حکم انشائی به معنایی که ذکر کردیم انشاء کلی قابلیت این را دارد که ما استصحاب بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا اگر شک کردیم در بقای او یا عدم بقا، معناش این است که شک کردیم در اینکه آیا شارع حکم خودش را نسخ کرده است یا نه. آیا در باب شک در نسخ می توانیم استصحاب اون حکم کلی منشاء را داشته باشیم یا نه؟ واضح است که ارکان استصحاب موجود است، چون شما یقین به حدوث می خواهید که در اینجا دارید. فرضاً شک در بقا هست و همین چین این شک در بقا هم فعلا حاصل شده است برای ما، فرق هم نمی کند اون حکم منشأ یقینی الحدوث حکم مطلق باشد یا حکم مشروط باشد. در همون صورت حکم مشروط هم باز ما میتوانیم بگیم آقا شک در بقای اون حکم ولو به نحوه شرطیه داریم یا شک داریم در این که باقی نمانده است. پس شک در بقا قابل تصور است، هم نسبت به حکم مطلق و هم نسبت به حکم مشروط. در باب احکام کلیه‌ای که رفتن روی موضوعات کلیه، این شک به مکان من الامکان و ارکان استصحاب موجود، پس استصحاب جاریست در این فرض بلا اشکال. پس اگر اشکال منظور این باشد، در اینجا که میشه استصحاب کرد. و اگر البته بحث ما در اینجا نیست، و اگر علت عدم جریان این باشد که حکم مجعول از ناحیه شارع ما نسبت به او شک نداریم، این چنین گفته بشود آقا ما یقین داریم که شارع اون چه که از ناحیه او باید صادر بشود صادر شده است، این اینجا چون شک نداریم استصحاب معنا ندارد، چون مورد جریان اصل عملی به نام استصحاب در جایی است که چی؟ شک وجود داشته باشد و ما شک در بقای اون حکم نداریم. میگیم در اینجا که این حرفم صحیح نیست، برای خاطر اینکه اون چرا که شما شک ندارید غیر از اون چیزی است که ما داریم بحث میکنیم. اون چرا که شما شک ندارید میگید آقا ما در اصل انشاء حکم کلی که موضوع اون حکمم کلی هست در این شک نداریم. بله ما نمیخوایم این استصحاب کنیم، ما نسبت به مصداق بحث داریم، بحث مصداقی داریم، نسبت به این فرد اون حکم کلی آیا قابل انطباق هست یا نیست. این فرد در خارج موضوعیت دارد برای فردی از اون حکم کلی یا خیر، چون احکام کلیه به منزله طبیعی نسبت به افرادند، پس نتیجتاً به منزله کلی طبیعی نسبت به افراد شد. هر فردی از موضوع یک حکم خاصی دارد و لذا نسبت به هر فردی اطاعت و عصیان جداگانه ای قابل تصور هست. پس اگر انشاء مجعول از ناحیه مولا این رو بگید ما شک نداریم، این حرف صحیح نیست، برای خاطر اینکه اونی که در شک نیست حکم کلی که رفته است روی موضوع کلی ولو اون حکم مشروط باشد، اینو ما شک نداریم. اما انشائی که متعلق به این موضوع خاص و جزئی شده است، چون اون کلی منشأ به کلی موضوع یکی از مصادیقش همین مورد جزئی است که ما محل شک ماست، این قهرن مشکوک البقا است بعد از تبدل حالت او به حالت دیگر. با مثالی که مکرر ذکر شده از اول بحث میشود تطبیق بدیم، میگیم اون چرا که شارع انشاء کرده است حکم حرمت و نجاست را برده است روی اسیر عنبی به شرط الغلیان، ما که در این شک نداریم، اینم نمیگیم. اما این مورد خاص، این اسیر موجود در خارج که غلیان پیدا کرده است ولی الان ذهاب سلسین شده است من قبل نفسه بدون اینکه با حرارت باشد، آیا این هم به اصطلاح باقی است نجاست و حرمتش یا باقی نیست نجاست و حرمت؟ در اینجا کاملا ما شک داریم. میگیم پس شما اصلا در اصل انشاء حکم شک داریم؟ میگیم نه، او ربطی به ما ندارد، ما در انشاء حکم یقین داریم، حکم کلی رفته است روی عبارت به اصطلاح اسیر عنبی به شرط الغلیان که یحرم و ینجس، این رو تردید نداریم. اما این حکم کلی یعنی نجاست و یا حرمت روی این فرد خاص که عبارت است از اسیر موجود در خارج، روی این فرد بعد از ذهاب سلسین من قبل نفسه باقی است یا خیر؟ اینجا جای جریان استصحاب است. چرا؟ چون یقین به حدوث و حکم داریم، شک در بقای او داریم و منشأ شک ما تبدل حالت اون به اصطلاح موضوع از وضعی به وضع دیگر، قبلا ذهاب سلسین نشده بود قهرن یحرم و ینجس، الان ذهاب سلسین شده است، چرا محکوم به طهارت نیست یا به اصطلاح حلیت شرب؟ جهت این است که ذهاب سلسینی که یقین داریم موجب طهارت و موجب حلیت شرب هست، اون ذهاب سلسینی است که به وسیله حرارت باشد، ولی ذهاب سلسینی که این شی به واسطه به اصطلاح گرمای هوا بخار شده است و به هر حال نه اینکه به حرارتی برسد، این ذهاب ثلثین مورد شک ماست. این رو که یقین نداشتیم، پس بنابراین نمیدانیم اون حکم به نجاست و حکم به حرمت شرب باقی است یا نه. پس بنابراین نتیجه این شد که اگر ما موضوع را مرکب قرار بدیم که فرض سه صورت مرحوم عاشق نتیجه بحث خلاصه بحث اینه، سه صورت مرحوم عاشق رضوان الله علیه در رابطه با بحث حکم تعلیقی تصور فرمودن. در یک صورت استصحاب جاری نیست و اون محل بحث ما هم نیست و اون این است که شک در بقا یا ارتفاع حکم کلی منشأ از ناحیه شارع گرفته از روی موضوع کلی. این یکی میفرمایم البته، چون این در واقع معناش این است که شک در نسخ کنیم نه شک در بقاء حکم یا ارتفاع حکم. اینجا ارتفاع ارتفاع نیست بلکه تمامیت و عمر حکم است، این محل بحث ما نیست. ولی صورت دوم که شک در بقاء و ارتفاع حکم کلی که رفته از روی موضوع مرکب بعد از فقدان احد الجزئین، بعد از فقدان احد الجزئین، در این صورت اگه شک در بقا به لحاظ این باشد که جزء موضوع مرتفع شده از اینجا شک نیست، چون اگر موضوع مرکب بود همون جوری که به ارتفاع دو جزء موضوع منتفی می شود، به انتفاع احد الجزئین هم موضوع در حقیقت منتفی شده است و این جای شک نیست. بله فرض صحیحش اون فرضی بود که ما بگیم موضوع عبارت است از به اصطلاح عصیر عنبی مقلی نه اذا غلا، موضوع مرکب شد از عصیر عنبی یک جزء و غلیان جزء دوم، نه به شرط الغلیان، نه اصلا عصیر عنبی مقلی. خب دلیل اینجا اگر این باشد، به این صورت مرحوم عاشق برخلاف اونچه که در اینجا تصور کرده بودن شک در بقا و ارتفاع را، میفهمید اینجا صحیح نیست، برای خاطر اینکه اینجا عقل میگوید اگر دو جزء موضوع هست حکم باید باشد، اگر یکی از دو جزء منتفی شده باشد عقل میگوید حکم نیست، دیگه جای تردید ندارد. انتفاع حکم به ارتفاع موضوع امریست عقلی و مسلم، قابل تردیدم نیست. چرا؟ چون اگر بگیم باقیست معناش این است که علت معلول باشد بدون اینکه علت محقق شده باشد، بدون تحقق علت تامه بقاء معلول معقول نیست، نه اینکه مشکوک باشد، قطع داریم و عقل احکامش جزمی است، نمیاد تردید بگه شاید اینجوری باشه شاید اونجوری، اینا نیست درش. بنابراین عقل به طور جزم حکم میکند به ارتفاع حکم به لاجل انتفاع موضوع. لذا در اینجا فرمودن اگر ما مثال را به نحو آخری بیان بکنیم این درست است و قابلیت مصداق شدن برای محل بحث است. موضوع را مرکب از دو جزء قرار بدیم، شک در بقا و ارتفاع نه به لحاظ این باشد که اون به اصطلاح موضوع منتفی شده است، نه آقا، هم غلیان وجود دارد هم عصیر عنبی هست، نهایت ذهاب ثلثینی که من قبل نفسه باشد نه به واسطه حرارت. فردی که قطعا موجب رفع نجاست و حرمت می شود غلیان به واسطه ذهاب ثلثینی که به واسطه حرارت باشد، یعنی واسه آتش باشد، و اما غلیانی که ذهاب ثلثینی که من قبل نفسه بوده همینجور که گذاشتن کم کم به مدت مثلا یک ماه دو ماهی که شد این قهرن خودش کم شد، ذهاب ثلثین شد، اینجا ما نمیدانیم نجاست باقی است یا خیر اینجا، ولی موضوع وجود دارد چون هم اسیر عنبی بود و هم غلیان وجود داشت ابتدای امر. اینجا موضوع موجود است هر دو جزءش، شک در بقا و ارتفاع به خاطر تغییری است که در او حاصل شده است و اون این است که ذهاب ثلثین که یک حالتی است از حالات این عصیر عنبی تارتن بالحراره است، موجب تهلیت و طهارت است و اخرى من قبل نفسه است موجب شک است، استصحاب بقای نجاست میکنیم کما اینکه استصحاب بقای حرمت شرب میکنیم. اینم فرض دوم. فرض سوم این است که ما موضوع را امر بسیط بدانیم، واحد بدانیم، نه مرکب از دو جزء. اسیر عنبیه به تنهایی موضوع است برای حکم نجاست و حرمت، اما مشروطن بل قلیان. اینجا هم فرمودن اگر نظر شما به استصحاب حکم کلی منشأ از شارع که رفته از روی موضوع کلی باشد، این صحیح نیست، این محل بحث ما هم نیست، در این ما شکی نداریم که باقی است، چون یقین داریم که نسخ نشده. اگر بگید که آقا استصحاب اون حکم کلی منطبق بر مورد که جزئی است، این را اگر بگید بله قابلیت بحث دارد و به هر حال جای شکم هست. شکم عرض کردیم به چه جهت است که در اینجا در این فرض چون شک به اصطلاح مشروط به شرط است، همون جوری که در حکم منجز ما میتوانیم در بقایش تردید کنیم به خاطر تغییر مایی که در موضوع شده است، در بقای حکم مشروط هم میتوانیم تردید کنیم به واسطه تغییری که در موضوع پیدا شده است و تبدلی که در موضوع حاصل شده است. موضوع اسیر عنبی بود اما ازاغلا، حالا اگر زبیب غلیان پیدا بکند که حالتی است از حالات همون عنب، آیا در اینجا هم حکم به حرمت و نجاست هست یا نیست؟ اینجا تردید میکنیم، جای استصحاب حرمت و نجاست هست. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام بیان فرمودند. و اما بیانی داره میفرمایند، اما فرمایشی است از مرحوم صاحب کفایه، او رو نقل میکنن بعد از اینکه او رو اولا توضیح میدن بعدن وارد بر اشکال بر ایشان میشون. و اما فرمایش صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل این است که میفرماید، صاحب کفایه میفرماید که اگر قید به ماده برگردد، میفرماین چون صاحب کفایه از کسانی بود که استصحاب رو جاری میدانست، عبارت چون هم این بود که لا ینبغی الاشکال فی ما اذا کان مشروطا معلقا، یعنی همون جوری که در استصحاب حکم مطلق شما در صورت تحقق ارکان استصحاب میکنید، در حکم معلق و مشروط هم میتوانید استصحاب بکنید. صاحب کفایه میفرماید اگر غید برگردد به ماده، در حاشیه رسائل میفرماید جریان استصحاب اوزه هست. از کجا اوزه است؟ از اونجایی که قید را به عنوان شرط قرار بدین، یعنی اگر به عنوان جزء موضوع قرار بگیرد جریان استصحاب اوزه هست از اونجایی که به عنوان شرط باشد و دخیل در موضوع نباشد. چرا؟ میفرماید دیگه در صورتی که به عنوان قید موضوع شد، در اینجا در حقیقت حکم دارای دو تقدیر نیست، این تقدیر برای موضوع است. موضوع علا تقدیرن چنین است و علا تقدیرن آخر. قضیه صادره از مولا به نحو قضیه حقیقی معالش به این است که الاسیر العنبی المقلی حرامون، همون صورت دومی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن. میگن اگر حرمت برای تمام افراد اسیر مقلی موجود بالفعل و موجود به اصطلاح فی ما بعد باشد، یعنی به نحو القضیه الحقیقیه، اهم از این که افراد موجوده باشند یا اینکه افراد قضیه خارجیه، که اهم از افراد موجوده بالفعل در خارج یا افراد موجوده بعدن در خارج، همه رو شامل می شود که الاسیر العنبی المقلی حرامون، حکم رو اینجور بیان کنیم. میگیم این اهم مثل از این که اسیر عنبی موجود در خارج باشد در زمان انشای حکم یا اینکه بعداً بخواد پیدا بشود، در این جهت هیچ تردیدی نیست. چرا؟ چون محمول که عبارت است از حرمت، حمل بر این موضوع که اسیر العنبی المقلی باشد میشود، اما چه حالاً و چه استقبالاً. حالاً ناظر است به افراد موجوده، استقبالا به افرادی که مقدرت الوجود هست. از باب فناء عنوان در معنون فرمودن که این عنوان اسیر الانبی المقلی یک عنوانی است که شامل تمام افراد و مصادیق می شود، اعم از مصادیق موجوده بالفعل یا مصادیقی که مقدرت الوجود فرض شده اند. خب در اینجا اسیر مقلی در حال انبیت که حکم به نجاست بر او مترتب بشود که وجود پیدا نکرده است، که در صورت شک در بقا بخواهد استصحاب بشود. این اشکالی است که بر صاحب کفایه مرحوم عاشق دارند. میفهمید اگر این باشد این اشکالش واضحه. چرا؟ برای خاطر این که اسیر مقلی در حال انبیت چنین چیزی آیا وجود پیدا کرده است که حکم او بخواد مترتب بشود و در فرض شک در بقا ما او را استصحاب بکنیم؟ بحث این است که تبدل حالت عنب شده است. اون اسیر عنبی الان اسیر زبیبی است، نه اسیر عنبی. پس اونی که حکم روی او رفته بود شک در بقای او نداریم. اسیر عنبی مقلی که حکم به حرمت و نجاست او شده بود شک در بقای او نیست، الان هم یقین به بقای او داریم. پس این که ایشان فرمودن ما اینجا استصحاب میکنیم بلا شک و بلا تردیدن، این فرمایش ایشان رو قبول نمیتوانیم بکنیم. ولو این که ایشان حرمت را تعمیم دادن برای افراد این موضوع، اعم از افراد محققه و افراد مقدره، ولی مع ذلك اگر به اصطلاح چنین قضیه تحقق خارجی پیدا نکرده باشد، حالا قضیه ما اگر تحقیقا بخوایم بیان کنیم باید قضیه را به نحو قضیه حقیقی بیان کنیم، نه به نحو قضیه خارجی. اصلا فردی هم در خارج پیدا نشود. مع ذلك وقتی مفاد قضیه به نحو قضیه حقیقی شد، ما شک در بقای او نداریم، چون فرض این است که در نسخ او، در عدم نسخ او یقین داریم. پس در این فرض اینکه ایشان فرمودن بلا تردید استصحاب جاری هست، استصحاب باید بگیم جاری نیست طبق فرضی که ایشان بیان کردن، چون حکم کلی منشأ از ناحیه شارع و انکانه اون حکم کلی روی موضوعی که مرکب از دو جزء شده است، همونجوری که توضیح دادیم در اینجا، اگر اجزای موضوع باشد قطعا حکم هست، شکی نیست. اگر یکی از دو جزء از بین برود یا هر دو از بین بروند، باز حکم نیست قطعا. پس اینه شک که ما بخوایم استصحاب بکنیم شک در بقای اون حکم منشأ، شک در بقای حکم منشأ نداریم در این فرض که بخوایم در ظرف شک استصحاب او را جاری بدانیم. این در این صورتی است که در به اصطلاح اونجا بیان کردم و قابل اشکال هم هست. و اما ادامه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد. ما نمیدونم همین اینا خود ما بهتر نیستیم ها؟